السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بررسی تاریخ غیبت کبرا و تحقیق درباره سازمان شیعه و این حرکت پنهان به قرن هفتم و اوائل قرن هشتم داریم میرسیم، یعنی پایانه قرن ششم، قرن هفتم و اوائل قرن هشتم، که در این تاریخ ما مصادف هستیم با ظهور حرکتی به نام مغول، که مغول‌ها تقریبا به حسب ظاهر جریان کشورهای اسلامی رو تغییر دادن و بیش از 2.5 قرن یا نزدیک 3 قرن متأثر از جریان مغول بودن. ما عرض کردیم که ظهور و بروز مغول، این به نظر ما ریشه یهودی داره. ادعا نمی کنیم که مغول ها همه یهودی بودن، نه، اصلا یهود هیچگاه در تاریخ از نظر نسلی تعداد فراوان نبودن، چون یهود از نظر نسل و نژاد یک نژاد بسته‌ایه، کسی رو درون خودش راه نمیده. به تعبیر دیگه، اگر احزاب، سازمان‌ها حصارشون، محدودیتشون نوعاً مانیفستی، مبانی حزبی و به قولی قوانین و قانونهاشونه، جریان یهود اولین حصار سازمانیشون نسل و نژاد، یعنی سازمان خودشونو اولا با فکر و با مانیفست و با قوانین محدود نکردن که هر کی مثلا این قوانین رو قبول داشته باشه، این مانیفست رو قبول داشته باشه، میتونه عضو سازمان ما، عضو حزب ما، عضو گروه ما بشه. نه، اونا حصار سازمانیشون نژاد و نسله. کسی میتواند یهودی باشه که از نسل بنی اسرائیل باشه، از نژاد بنی اسرائیل باشه. این محدودیت سازمانی، این موجب شده که اینا عددشون همیشه قلیل باشه، کثرت جمعیتی پیدا نمی کنن. حالا در این قلیل نگه داشتن سازمان خودشون از حیث نسلی و جمعیتی چه بهره ای رو دنبال میکنن، یه داستان دیگه ایه که آیا این توفیق هم براشون آورده یا نه، اینم داستان دیگه ایه که حالا میدونید که برکت در تکثیر نسل، در تکثیر انسان هاست. وقتی که یهود مدار خودشو بسته نگه میداره، اگر از بعد عرفانی هم نگاه بکنیم، چون مدار خودشو بسته نگه میداره، در اون رزق عام، در رزق رحمانیت هم محدود میشن، چون بر تقدیر خداوند متعال در اون رزق رحمانی خودش اونجا دین و اینا رو نگاه نمی کنه، یعنی همه بشر و کلن نمد دها اولا و اها اولا من عطا ربک، به پیامبر اکرم فرمود که کلن اون ابو سفیانی هم که با تو داره می جنگه، اونم از عطا من هست، انرژی می گیره با تو می جنگه. در اونجا، در اون جنبه رحمانیت الهیه در اونجا دین و اینها مطرح نیست و ما هم به اون جنبه رحمانیت الهیه مأمور نیستیم، ما به جنبه رحیمیت الهی مأمور هستیم. یعنی چی؟ به اصطلاح جنبه هدایت، انک لتهدی، تو هدایتگری، تو در مسیر هدایت قدم برمیداری، اون بنابراین در مسیر هدایت تو باره کار خودتو بکنی، تو جنگ تو باید بکنی. من وقتی میگم اقتل المشرکین تو باید بری بجنگی، ولی ولو این که در این جنگی که در مسیر اون رحیمیت الهیه و هدایت هست، در برابر تو اونی که داره با تو میجنگی و تو با اون میجنگی، او مشمول رحمانیت الهی هست. یعنی خداوند متعال نفسشو قطع نمی کنه، روزشو قطع نمی کنه، مددشو قطع نمی کنه. اون وقت اون مدد رحمانی در این عالم به اصطلاح شعری هستش که در اون کنترل موالی که اووردن خلاف همه اینا عمل کردن، یه تعبیری هست که این برخواسته از اون حقایق دینیه. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، امارو گفت بچه که به دنیا آمد خداوند متعال روزی او رو میده. حالا این بچه کاری نداره بچه گربه باشه یا بچه شیر باشه یا بچه انسان باشه، او رحمانیت الهی حیوانات را هم شامل میشه، پرندگان، چرندگان، ملائک، اینها. اون یهود چون محدودیت نژادی و نسلی قائله، بنابراین برکات الهی برش به تعداد همون تو اون رحمانیت میبرن، ولذا ولو این که ثروتشون بره بالا اما محدودیت رزق دارن. از این بگذاریم، یهود کلن عددش نمیره بالا، در حالی که مغولها خب آمار بالایی بودن. مغول خودشون یهودی نیستن، اما اون چی که ما یهود دیدیم اینه، یهود میاد در بین سایر اقوام و ملل یه نفوذی میکنه، یه خط جزئی از نژاد خودش ورود میده و پنهان میکنه. برای مثال شما امروز مثلا در عربستان سعودی صحبت هست، مدارکش هم حاصل شده که آل سعود ریشهشون یهودن. یعنی یه یهودی میره هجرت میکنه در یکی از مناطق و در اونجا زاد و ولد میکنه، میاد جلو میشن این آل عبدالعزیز. اما آل عبدالعزیز خیلی در اونجا محدودن، گسترش نسل ندارن و ظاهرن هم مسلمان هستن، اما اصالتا یهودی، یهودی مسلمان شده مثل به حضب ظاهر. اون وقت میان چنبره میندازن بر قدرت. در باب مغول نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که ممکنه نفوذی داشته باشن، ولی یهود به نوع دیگری هم عمل میکنه که اون اصولا نفوذ نسلی نمیده، بلکه میاد رو فکر سوار میشه. رو فکر هم که سوار میشن، هرگز یهودی ها برای ساختمان و برای آبادانی ورود نمی کنن. اصلا یهود در هیچ کجایی برای آبادانی ورود نمی کنه. هر کجا ورود کنه برای کاستن از قدرت طرف مقابل و رشد قدرت خودش هست. یهود به هیچ قومی رشد نمیده. یعنی ما مثلا در زمان رژیم پهلوی خیلی اسرائیلی ها می اومدن اینجا، داعیه این هم داشتن که ما در ایران می خواهیم آبادانی ایجاد کنیم، ولی وقتی شما محصوله مشورت های اونها رو در امر کشاورزی و در امر دامداری ببینید، میبینید که مشورت های اونها نتیجهش نابودی و ضعف کشاورزی ما و زمینه واردات محصولات کشاورزی و دامداری از اسرائیل شد. یعنی با اینکه مشاورین اونها اینجا بودن، اما من خودم یادمه که ما تخم مرغ ها از اسرائیل می آوردن، تخم مرغ اسرائیلی، مثلا یه سری نخل های مثلا گردوهای اسرائیلی اینجا آوردن. خب همه خوشحال بودن که الان ما مثلا داریم گردوی اسرائیلی میکاریم، ولی خب اما ما در گندم خودکفا نمی شدیم. یعنی گردو که غذای مردم نبود، در یک جاهایی یه در باغ سبزی نشون میدادن، اما اونجایی که غذای مردم بود و باعث پیشرفت بود اونجا نمیذاشتن که ما پیشرفت بکنیم. خب بنابراین یک قضیه هم اثرگذاریه بر فکرهای افراد ذی قدرت هست. جهت چی؟ جهت بهره‌وری اونها در جهت تخریب قدرت‌های مقابل. مغول یکی از دو حالت رو داره، یا اون طبقه اول یعنی خود آقای چنگیز، خود او یا اصالتاً یهودیه ما اطلاع نداریم، و یا اینکه نه اومدن چنگیز رو تحت تعلیم قرار دادن بدون اینکه خودش بفهم. ما در جلسه قبل و جلسه قبلتر گفتیم که یاساهای چنگیزی این مطالب مطالب توراتیه هست درش. سازمان اینا سازمان هزاره هاست یهودی مسلح کرد. نوع اقدامات اینها در جهت اینکه افراد رو به بردگی میگرفتن، این تفکر تفکر یهودیه، و بعد بالاتر تخریب. اینا هر کجا که ورود کردن خرابی فراوانی آوردن. خب حالا این جریان در چه تاریخی وارد بلاد اسلامی میشه؟ ببینید در اون تاریخی که مغول وارد میشه، ما دو چهره متضاد در ممالک اسلامی داریم. از یک طرف تفرقه، جنگ و خونریزی، یعنی از اون طرف خوارزمی ها هستن، از یک طرف باز در مناطق شیراز و اونجا اتابکی ها، از اون طرف میرید در منطقه بالا اربیل و اینا خودشون، از یک طرف شما میرید در مصر و اینها ایوبی ها، از یک طرف یه مرکزیت دارید به نام بغداد که خودشو امیرالمومنین میدونه، و تقریبا جهان اهل سنت اون روز تقریبا امیرالمومنین رو قبول دارن، یعنی چون اونها رو به عنوان اولاد پسر عم رسول الله قبول دارن، اولاد عباس عموی پیامبر، و احترام اولی الامر میدونن. بنابراین با وجودی که مثلا در اینجا سلجوقی داره حکومت میکنه، اما کف میدان مردم اینا اون کسی که در بغداد حکومت داره اونو امیرالمومنین میدونه. میاد سامانی ها همینطوره، میرسه به خوارزمی ها، اونا هم همینجور همین تفکر در شیراز هست اینا. خب ولی مثلا خوارزمی ها اون محمد خوارزمی او به دنبال این هستش که بیاد اصلا بغداد فتح کنه و یک کس دیگر رو به خلافت برسونه. میگه آقا جون تاریخ مصرف خاندان عباس تموم شده، بیاد بری پی کارتون یک کس دیگه بیا. خب یا فرض کنید در اربیل و اینها فرض بفهمید که مثلا بعضی از همدانی ها شما میرید در دیلمی ها، در آلبو چیز ایوبی ها، یعنی یه نوع تشتتی. اینا هم دیگه رو قبول ندارن، با هم دعوا میکنن. این چهره متناقض اون روزه. اما یه چهره میبینید، چهره رشد علم، یعنی ادبیات رشد بالا داره، فلسفه گرایش بهش پیدا کردن، تفسیر عالی. شما در همین زمان، یعنی که یعنی در حدود 550-560 تا میایید میرسید به 617 و تا میاد جلو، در این زمان ببینید چقدر کتاب ها، مثلا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، این کی نوشته میشه؟ این درست در زمانی نوشته میشه که مغول داره آماده میشه چنگیز حمله کنه. این در چه زمانی در بغداد نوشته میشه؟ در زمانی که اون سلطان محمد خوارزمشاهی اون به صدد اینه که بیاد بغداد این خلیفه را کار بندازه. خب ببینید شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ای تو بغداد نوشته میشه. شما افق علمی این شرح که نگاه میکنید، میگن ایشون معتزلی بوده. حالا به هر تقدیر افق فکری شرحی که بر خطبه ها مینویسه، این شرح رو بگذارید مثلا بغل حرف‌های قرن چهارم، قرن سوم، یعنی خیلی رشد داشته، خیلی رشد داشته، شرحی به این عالی نوشته میشه. خب در بغداد خلیفه عباسی است، اما یک وزیر داره به نام ابن العلقمی. ابن العلقمی یه دانشمنده، یا آیت الله، کتابخانه ای داره، کتابخانه شخصی او در اون زمان 10,000 جلد کتاب داره. عزیزان کلمه 10,000 جلد اون موقع مصادف است با کتاب هایی که به چاپ امروز چاپ میشه، مصادف است با 300,000-400,000 تا. یعنی شما حساب بکنید بهار الانوار الان در 110 جلد چاپ میشه. بهار قبلا 22 جلدی بود، قبل از او چاپ های چیزتری بود، مجلدات کمتر بود. یعنی وقتی میگن 10,000 جلد کتاب داشت، اون اگر به شکل امروزی میمدن تایپ میکردن و چاپ میکردن، سر به 100,000 ها و بالا میرم. شخصا کتابخونه داشت 10,000 جلد. خب ما در همین زمان اسماعیلی ها رو داریم، پیروان حسن صباح رو داریم، اینا اومدن قلعه قلعه ایجاد کردن، قلعه های مستحکم غیر قابل ورود. در کجاها قلعه دارن؟ شما منطقه رودبار، علموت، میاد طالقان، بعد میاد میرسه به سمنا، میرسه به دامقا، اینجا قلعه دارن، میره سمت سمرقند، اونجاها قلعه دارن، از این طرف میرید شام، اینا قلعه دارن، میره مصر، اینا قلعه دارن، به قلاع اسماعیلی معروف. و وقت این قلعه ها، ما وقت میگیم قلعه، یعنی اینجوری به ذهن اون میرسه که حالا یک مش آدمای بدوی بی فکر اون تو کار میکردن. بله، این به اصطلاح هولاکو وقتی میخواست حرکت کنه، هولاکو دو نقطه مهم مونده بود که چنگیزی ها اینجا رو تسخیر نکرده بودند. یکی منطقه اسماعیلی ها بود، اسماعیلیه. ببینید وقتی که چنگیز میخواست وارد بشه، این اول برای هر منطقه یه نامه مینوشت، میگو به قول ما که این چیزی که گفتن جهاد اینه، اسلم تسلم، که مسلمان شو سالم میمونی. یاله. یعنی چی؟ ولی اگر مسلمان نشی شمشیر رو میکشیمت. این چیزی که در جهادها درست کردن که ما اینه در زمان پیامبر اصلا نداشتیم. این بعد از این که دوران خلیفه گلی شد این حرف درست شد، اسلم تسلم. ما در زمان پیامبر اکرم اسلم تسلم به این معنا که با شمشیر برن بالا سر شهر وایسن بگن یالا مسلمان شید یالا میکشیم، این چیز ما نداشت. اما این حرف مغولی بود، نامه مینوشت اسلم تسلم. اسلم یعنی چی؟ یعنی بیا حاکمیت منو بپذیر، من تو رو اونجا میذارم، یه دونه شحنه به اصطلاح بغل دستت میذارم، تو مالیات تو بده فلان بیسار. خب بعد به ورود چنگیز به ایران، رئیس این اسماعیلی ها یک خودش یه نماینده فرستاد، گفت ما قبولتون داریم، ما قبولتون داریم، مالیات بهتون میدیم و اینا. بنابراین قلعه ها مورد تعرض چنگیزی ها قرار نگرفت. اونا خیالشون راحت بود چون قلعه ها برای فتح نقاط سختی بود. اما حالا وقتی که مغول برگشت دیگه، یعنی چنگیز وقتی آمد فتح کرد، تا یک سال مناطق گرفته بود دیگه، این منطقه رئیس میذاشت، شحنه میذاشتن، این شحنه در اینجا نیابت از مغول رو داشت، مالیات رو میدادن، پولا رو میدادن، سرشماری. خب آرام آرام وقتی که چنگیز برگشت و اینا، آرام آرام قلعه های اسماعیلی از پرداخت مالیات ها و اینا سرباز زدن. خلاصه قضایی شد هولاکو از طرف منگوقاان که رئیس مغول ها بود و برادر بزرگتر این آقای هولاکو هم بود، هولاکو مأمور شد به ایران. دو تا مأموریت اساسی به هولاکو داده بودن، یک فتح قلاع، دو فتح بغداد. هولاکو با این دو مأموریت وارد ایران شد و بعد از گرفتن بغداد مأمور بود که تا ایوبی ها بره و داستان مصر و شامات رو هم حل کنه. خب آقای هولاکو اول برای همین قلاع نماینده فرستاد که آقا بیای کوتا بیاد و اینها. خب قلاع اول مثلا گفتن آره و اینا، ولی مقاومت کردم، من دیگه ریز پردازاش نمیگم. هولاکو، خب اینجا یه شعری راجع به هولاکو بدیم. هولاکو مسیحی بود. یه چیزی که خیلی جالبه این که باز مغول‌ها رو همیشه وحشی معرفی کردن. خب این هولاکو چرا مسیحی بود؟ مادر هولاکو و بابای هولاکو اینا مسیحی بودن. خب اینا که مسیحی بودن، همزمانی که مغول گرجستان و ارمنستان و اینا رو میخواست بگیره، خب مناطق ارمنی بودن دیگه، مسیحی بودن. همزمان مسیحی ها در قدس دنبال این بودن که بیت المقدس رو بگیرن. خب ایوبی ها داشتن اونجا مثلا با مسیحی ها می جنگیدن. هولاکو مسیحیه، مادرش هم مسیحیه، باباش هم مسیحیه. مسیحی ها اینجوری که تاریخ می نویسه، مسیحی ها از منگو آقاان رئیس مغول ها درخواست کردند که شما بیا به ما کمک کن، مسلمان ها رو شکست بده تا ما بتونیم بیت المقدس رو از دست ایوبی ها بگیریم، تو بیا به ما کمک کن. میگن هولاکو به این هدف حرکت کرد که بیاد مرکزیات رو بزنه. در اینجا یک توقفی بکنید. ما در طول تاریخ اینو بارها گفتیم، مسیحی ها در ذات خودشون با مسلمان ها نبرد ندارن. مسیحیت در ذات خودش جنگ نداره، چون دستورات حضرت عیسی در داخل خودش جنگ نداره. میگه اگه کسی زد تو سمت چپ صورته، سمت راست هم نگه دار بزنه تو صورت. نکته دوم این که اگر قرار بشه مسیحی با کسی بجنگه، باید با کسی بجنگه که پیغمبرش رو انکار میکنه. آیا مسلمان ها پیامبر مسیحی ها رو انکار میکنن؟ نه، ما عیسی رو قبول داریم. کی پیامبر مسیحی ها رو انکار میکنه؟ یهودی ها. پس اگر قرار باشه که مسیحی ها بجنگن، باید با کی بجنگن؟ باید با یهودی ها بجنگن. اما با کمال تعجب میبینیم در طول تاریخ مسیحی ها هرگاه جنگیدن با مسلمان ها جنگیدن. چرا؟ چه تعارضی؟ ما که نافی دین اونها نیستیم. نوعاً هم حمله هم مسیحی ها شروع شده. اینجا وقتی میریم ریشه رو بررسی میکنیم، میبینیم که این یهوده که اونها رو تحریک میکنه که بیان با مسلمان ها بجنگن، اونو تحریک میکنه. پس به اصطلاح آیون مسیحی ها چه انگیزه ای دارن که بیان قدس رو بگیرن؟ چه انگیزه ای دارن؟ خوب دقت کنید. اون چی که امروز، اینا رو دقت کنید، باید برید ریشه یابی کنید. اون چی که امروز درون آمریکا و کشورهای مسیحی مسیحیت صهیونیست درست کرده چیه؟ مسیحیت صهیونیست کیه؟ مسیحیت صهیونیست، آخه مسیحیت با صهیونیست که قابل جمع نیست که. صهیونیست کسی است که میگه عیسی دروغگو بود. مسیحی کسی است که میگه عیسی پیغمبر بود. مگه میشه یه مسیحی صهیونیست باشه؟ ماجرا چیه؟ یه تفکری بین مسیحی ها هست. میگن اگر عیسی بخواد ظهور کنه، در منطقه قدس ظهور میکنه، و اگر عیسی بخواد ظهور کنه، قدس باید یهودیه باشه. هر با قدس یهودیه شد، عیسی مسیح ظهور میکنه. پس اگر قدس دست مسلمان ها باشه، عیسی مسیح ظهور نمیکنه. خب این تفکر چقدر برای مسیحی ها انگیزه ایجاد میکنه که بیان قدس رو بگیرن بدن دست یهودی ها؟ حالا اینه بذارید بقل دست این حرف که یهودی ها قدس رو مرکز خودشون میدونن، یعنی میگه ما تا قدس رو نگیریم عالم رو نمیتونیم بگیریم. خب این تفکر که امروز بین مسیحی ها هست که عیسی در قدس ظهور میکنه و اگر بخواد ظهور کنه قدس باید یهودیه باشه، این که جدیدی نیستش که، این تفکر 1000 خورده ای ساله مسیحی ها هست. بنابراین شما برید ببینید صلیبی ها اگر آمدن سمت قدس که قدس رو بگیرن، صلیبی ها دنبال چی هن؟ این امروز که امریکایی ها دنبال این هستن که قدس در اختیار یهودی ها قرار بگیره، صلیبی ها یا اون روز هم دنبال این بودن که مقدمات ظهور عیسی رو فراهم کنن. صلیبی هن، اینو برای صلیب اعتبار قائل بودن. وقتی میگن صلیب، صلیبی یعنی چی؟ یعنی مسیحیه، یه معتقد پایگاه. خب مسیحیت قدس رو برای چی میخواد؟ اونه که مسجد الاقصاست. ببینید مسیحی ها قدس را معبد خودشون نمیدونن، این یهودی هاست که قدس و معبد خودشون میدونن. خب اینا قدس رو میخوان چیکار؟ قدس رو در این راستا میخوان که اینجا رو ما باید بگیریم، بعد که گرفتیم تحویل یهودی ها بدیم، ولی تحویل یهودی ها دادیم اونجا حکومت تشکیل بدن. دقت فرمودید خط و خوب در اون روز، در اون روز اونایی که دارن در برابر قدس میجنگن ظاهرا مسلمان ها هستن و مسیحی ها نتونستن. این آقای هولاکو رو میان باهاش ارتباط میگیرن، میگن تو برو مرکز خلافت رو بزن بگیر که چی؟ که مسلمونا از این ور تضعیف بشن تا اونجا مسیحی ها بتونن قدس رو بگیرن. خب پس بنابراین هولاکو یه مسیحیه، اما برای آمدن و گرفتن منطقه اسلامی این کی در این انگیزه ایجاد کرده که برو اینجا رو بگیر؟ او وقت بالاترین و قوی ترین فرماندهی که اول آقای هولاکو میفرسه برای قلاع اسماعیلی ها فرمانده مسیحیز، با 12,000 مسیحی میفرسه، این 12,000 نیروی مسیحی رو از قوم کرائیت ها یا کلیت ها با اونا میفرسه میان. بنابراین این ور نبرد اعتقادیه، یعنی اینا دارن اعتقادی با اسماعیلی ها می جنگن، با مسلمان ها می جنگن تا قدرت اسلام اینجا تضعیف بشه، تا در شام بتونن اقتدار بده کنن، بزنن قدس رو بگیرن. خب خط ارتباطی نگه دارید، قدس به چه درد اینا می خوره؟ که اونجا حضرت عیسی ظهور بکنه. خب حالا آیون یهودی ها دارن جهان اسلام رو رصد میکنن، نگاه میکنه، میبینه اسماعیلی ها قلعه ها درست کردن، قلعه ای که قلعه میمون ظاهرا اسمش باشه، قلعه میمون محیطش یعنی محیط دیواری 6 فرسخ بوده، همین قلعه اسم بوده، اما یه شهر بزرگم بزرگتر بوده، اونی حصارش. او وقت میدونید قلعه ها غیر قابل نفوذ بوده، یعنی دیوار چین مشهور شده دیگه، این قلعه ها رو اگر توصیف میگردن یه چیزی شبیه دیوار چین منتها گرداگرد بوده. اینو میخوام عرض کنم، قلعه میمون رو که این مرکز حاکمیت بر سایر قلاع بود و فرمانده اصلی این اسماعیلی هم اینجا بود، خواجه نصیر هم توی این قلعه بود، یعنی خواجه نصیر در ورود اولیه ی مغول رفیش اسماعیلی ها در بین اونا بود دیگه، و علت دوام این خواجه نصیر بود که از مقابله جنگی اینها با اونها جلوگیری میکرد، چون کسی که حقیقت و ماهیت ورود مغول رو خوب درکت خواجه نصیر. خواجه متوجه شد اینا از کی دارن دستور میگیرن، اینو کارشون چیه، بنابراین خواجه متوجه شده بود این یه موجه، اگر جلوی موج وایسی موج داغونت میکنه، در برابر این موج باید کله رو بکنی زیر آب، موج بیاد رد شه، بعد بر این آب مسلط بشی. خواجه اینو فهمیده بود، لذا اینجا هولاکو پیام داد برای فرمانده این قلعه، چون اون بنده خدا نایبش نتونست اینجا رو بگیره، همین خواجه به فرمانده اینا گفت کوتاویا، اونم داداش خودش رو فرستاد، آمد، هولاکو هم قبول کرد، اما فرمانده خیانت کرد، فرمانده خیانت کرد، قلعه ها رو نگه داشت، این هولاکو هم فهمید، خلاصه حمله کردن، محاصره کردن، مقاومت نتونستم بکنم، قلعه میمون فتح شد. همین رو برای این دارم میگم، شخص هولاکو آمد وارد قلعه شد. اولا خب نفائس چی آوردن خدا میدونه، میگن وارد کتابخانه این قلعه شدن، به قدری اونجا کتاب بود، به قدری کتاب بود، هولاکو دستور داد همه را توشون. عطا ملک جوینی، او وزیر هولاکو، گفت جناب هولاکو اجازه بده آتیش نزنن، اجازه بده من این کتاب ها رو بررسی بکنم، بعد اونایی که مربوطه به مذهب اسماعیلی آتیش بزنیم، بقیهش کتاب های علمیه، چون تحقیقات خواجه نصیر طوسی در زیج و در اینا همه اونجا انجام شده بود. هولاکو پذیرفت. میگن چندین هزار کتاب علمی عطاملک از اونجا آورد بیرون، که یک تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی این تاریخ رو بر اساس اون کتاب ها بعدن اینا به رشته نگارش آوردن. اینا از بابشی هم کردم، از باب اینکه چقدر رشد علمی، چقدر رشد فرهنگی در اون زمان بود. این دو چهره متضاد، این رشد یهودی ها فهمیده بودن. مغول آمده بود اینو به هم بزنه، اما غافل بودن از اینکه علمایی مثل خواجه نصیر دست اونا رو خونده بودن. خواجه نصیر، علقمی، حتی اون عطا ملک جوینی، اینها رفتن زود بغل دست مغول ها وایسادن، رفتن. بنده اینو عرض کنم، مغول کشتار میکرد، هدفمندم، اما در باب میزان کشتار اینا در بعضی از نقاط تاریخ سازی کردن، از جمله بغداد. خب این آخرین پادشاه بغداد کیه؟ مستعصمه. این مستعصم 15 سال سرکار و حرکت مغول شروع شده، چنگیز آمده، در حالی که سلطان محمد خوارزمشاهی با مغول درگیره، این پادشاه عباسی در بغداد که بابای این بنده خدا بود، کنانی مغول ها رو تحریک میکرد تا خوارزمشاهی ها رو به این ببرن. حالا خوارزمشاهی ها کیان؟ اونا خط مقدم جلوگیری از مغول هست. اون که هیچ، اون مرد، این پسره آمد، پسره آمد، نوع وقتشو به چی میگذرون؟ شراب، آواز، زنبارگی، هی بهش میگه. حالا این یه وزیر داره به نام ابن العلقمی، ابن العلقمی به این میگه آقا نه بیخیال. این ابن ابی الحدید رو اصلا، این کتاب شرح نروقه و ابن ابی الحدید به اصطلاح هدیه به ابن العلقمی نوشت و هدیه کرد به او، یعنی یک بساط علمی عمیق را انداخته. اون وقت این آقا مشاورین داره، وزر به اصطلاح رئیس ارتشی داره، یعنی نیروی نظامی، که دقیقاً از اون متعصبین بی فکر دعواهای مذهبی هم. یعنی بین سیو شیوسانی دعوا را بندازن. ابن علقمی هی تلاش میکنه که در بغداد فتنه پیش نیاد، اون فتنه را میندازه. درست هنگامی که هولاکو حرکت کرد به سمت بغداد، این آقایون کرخ بغداد سمت قبر شریف امام موسی کاظم، بین شیعه و سنی یک دعوا را انداختن، یک کشتار عظیمی از شیعه ها کرد، در حالی که ابن علقمی وزیرم. حالا اومد اینو خوابون، هولاکو رسید به دروازه های بغداد. ابن علقمی هی به این آقا گفت آقا این موجه میاد میزنه داغونتون میکنه، در برابر هولاکو مقاومت نکن، هدیه بفرست، باش کنار بیا. هدیه میفرستاد، اون یکی همکارش میگفت نه بابا، این ابن علقمی برای خودش داره کار میکنه، این پنهانی با هولاکو ارتباط داره. اون میگفت برگردی، تا بالاخره هولاکو متوجه شد که این آقایی که بر مسند خلافت در بغداد نشسته داره بازیش میده. اون نیرو رو از یمین و یسار و بالا و پایین گذاشت، بغداد گرفتن. ولی بغداد رو به همراهی که گرفت، به همراه خواجه نصیر، به همراهی که گرفت سعد ابن اتابک زنگی، به همراهی که گرفت، بله. خب اینجا یک شرحی از جنایات مغول در بغداد گفتن، خواجه رو متهم کردن، ابن علقمی ها متهم کردن که چی؟ که اینا همکاری کردن با هولاکو و سنی کشی کردن. چند نفر رو کشتن؟ 800 هزار نفر رو در بغداد کشتن. آخه مرد مؤمن کل جمعیت بغداد چند تا بوده که 800 هزارش اینجا کشتن؟ 800 هزار تا؟ یا عدد نمیدونی یعنی چی؟ یا کشتار نمیدونی یعنی چی؟ چرا؟ اون جنگ طائفه سابق رو اومدن ایجاد کردن. این دقت کنید تناقض رو بگم و من اینا رو دارم میگم برای اینکه دوستان باید برن تحقیق کنن. این قسمت تاریخ خیلی سخت. خب این آقا بساط جمع شد دیگه، بساط خلافت جمع شد، یعنی این اولاد بنی عباس. و جالبه هولاکو برای این آقای مستعصم پیام میداد، میگه آقا تسلیم شو. مستعصم در جوابش می نوشت که ببین هر کی با آل عباس در افتاد ور افتاد. بعد میگه ببین سفاری ها در افتادن ور افتادن، سامانی ها در افتادن ور افتادن، یکی یکی سلجوقی ها همین ها رو میگو. حالا این توجه نداره که او اصلا مسیحیه. تو این حرفایی که داری میزنی او فقط بهت میخنده. او هی پیام میده میگه آقا جون تسلیم شید، خون را نندازید. هی خب حالا زد. سعدی در اون زمان زندگی میکنه کجا؟ شیراز. یکی از همراهان هولاکو کیه؟ سعدالدین اتابک زنگی. این سعدالدین کیه؟ این رئیس شیراز بود. تناقض رو میخوام عرض کنم. سعدی وقتی مستعصم میفته براش عزا میگیره، از اون طرف در اشعارش در 9 جا لااقل از این آقای سعدالدین تعریف کرده. سعدالدین درسته با منطقه اون چی که در تاریخ نوشتن. این شعر رو سعدی وقتی که مستعصم سقوط میکنه این شعر رو میگه: آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. ای محمد گر قیامت می برآری سر ز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین. نازنینان حرم را خون خلق بی دریغ زاستان بگذاش، ما را خون چشم از آستین. حالا میاد اینا رو در این عزا میگه. حالا ببینید در حق همین اتابک ایشون چه شعرهایی گفته. همین سعدی خودمون، بله: سایه اقبال اتابک ایمن، خداوند تاج و خداوند تخت. یا مثلا بله: سایه اقبال اتابک ایمن، لیکن از ناله مرغان چمن قوغا بود. اتابک محمد شه نیکبخت، خداوند تاج و خداوند تخت. بعد من حالا مثلا ابیاتی رو آوردم: به نازه خداوند اقبال سرمد، به بخت همایون و تخت ممهد. بله: مغیث زمان ناصر اهل ایمان، کزین بله گزین احد یاور دین احمد، خداوند فرمان ملک سلیمان، شهنشاه عادل اتابک محمد. 9 جا از این آقا تعریف کرده. این مشاور هولاکو بوده در ورود به بغداد و ایشون برای اون میشونه روزه میخونه. چرا اینجوریه؟ ظاهرن خود آقای سعدی، خود این در بازی گزارش های غلطی میمونه که داده میشه. ما تو فتح بغداد یک آرزو برای یهود میبینیم که چی؟ که هولاکوی مسیحی بیاد بزنه بساط اسلامی رو در بغداد جمع بکنه، بشه موفقیت صلیبی ها در فتح قدس، اونا به آرزوشون برسن. این آرزوی یهود. اما از این طرف اون نفوذ خط حق، اون اومده بغلس هولاکو وایساده. دقیقاً تا تهدید هولاکو رو بدون اینکه حتی علمای سنت اون زمان فهم تبدیل میکنن به یه فرصت. یعنی چی؟ یعنی این مرکز خلافت در هم ریخته غرق در فساد، این تشتت رو میان با تبدیل این هجوم سنگین به یه فرصت برای چی؟ برای رشد علم. ببینید هولاکو ظاهرن میگن کشتار کرد، اما نتیجه حکومت هولاکویی در بغداد چی شد؟ بغداد قبل از هولاکو رو ببینید، بغداد 10 سال 20 سال بعد از هولاکو رو هم ببینید، ببینید چقدر بغداد یه روش نکنه، چقدر علم فن در اونجا میره بالا. این نفوذ، نفوذ سایه پنهان اون جریان حق که خوب درک کرد که ماجرای یهود چیه، ماجرای نفوذان ها چگونه است. حالا تا اینجا و بعد ببینیم انشاءالله بعد از هولاکو چی پیش میاد و جریان حق چه میکنه. اللهم صل علی محمد.